بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. خب بحث رفع رو با همه معارف و زیبایی ها و نتایجش عبور میکنیم و تفصیل بیشترش رو به عهده دوستان میگذاریم. چند جلسه ای در محضرش بودیم و نکات مختلفی رو از تفاسیر و آیات مختلف استفاده کردیم. آیه که امروز در محضرش هستیم و انشالله بهره ببریم از این آیه شریفه، آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره و اما الذين امنوا و ما لهم من ناصرين و اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. یه سنت خالص سازی داریم که حاکم بر تمام معارف دینه و تمام حوادث وقایع در نظام خلقت بر اساس نظام سنت خالص سازی جلو میره. لذا به خصوص جریان انسان از آغازش که آدم سلام الله علیه خلق شد، این سنت خالص سازی به نحو تشریعی در نظام انسانی حاکمه. سنت خالص سازی از آغاز بدء انسان برای انسان آغاز میشه تا قیامت و خود قیامت ادامه داره. یعنی این گونه نیستش که این تا در قدیه مرحله باشه، حتی تا ظهور نیست. تا ظهور هم سنت خالص سازی هست ولی ادامه داره. ایام برزخ هم سنت خالص سازی ادامه داره، ورود به مواقف قیامت هم سنت خالص سازی ادامه داره. این سنت خالص سازی تا ورود به بهشت و جهنم، اونم بهشت و جهنم خلودی، ادامه پیدا میکنه. در بهشت و جهنم خلودی دیگه سنت خالص سازی به عنوان یک سنتی که خلوص بیشتر رو به دنبال بیاره نیست، اونجا دیگه قرار است. حالا نسبت به اهل بهشت در حقیقت اونجا مستقر و مأوا و مکان است، برای اهل جهنم به اصل قرار است، یعنی قرار است دیگه در اونجا. لذا سنت خالص سازی تا ورود به بهشت و جهنم خلودی ادامه داره. در این بله ولدینا مزید مال هنوز دوران مواقفه، یعنی هنوز یه دی وارد نشدن، هنوز طلب داره جهنم و به اصطلاح نسبت به حلم مزید جهنم. نسبت به لدینا مزید هم اعطای اینهاست در دوران چیز دیگه، اون تو دوران بهشت که حالا چه ملاقات رب باشد، چه به اصطلاح اون عطایای ویژه باشد دیگه، اون اعطا سنت خالص سازی صدق نمی کنه براش. بله ترفیع به معنای این که اونجا رفعتی پیدا بکنند. حالا یکی از بحث‌های مهمه، بذارید اینو الان واردش بشیم، از چیز بشیم که آیا در بهشت خلودی ترفیع مقام است یا ظهور مقامات است، که آیا ظهور مقام است در اونجا یا ترفیع مقام است. حتی بحث اون لهم ما یشاؤون فیها که ظهور است، اما آیا لدینا مزید هم ظهور مقامات است برای انسان یا ترفیع مقامات است، اون باشه در اون بحث که یه خورده الان دور نشیم از این بحث سنت خالص سازی. لذا سنت خالص سازی اصل حاکمه بر تمام اصوله. یعنی اگر شما اصول و سنت های مختلفی رو در رابطه با به اصطلاح اعمال و جزا و حرکت انسان میبینید، این سنت خالص سازی حاکمه بر همشونه، و چون حاکم بر همشونه، همشون تو دایره این تفسیر و تبیین میشن. لذا در اینجا هم آیات قرآن سنت خالص سازی رو کاملا در حقیقت کار کرده، کاملا مطابق با سنت خالص سازی بیان کرده. چه آیات به اصطلاح درگیری های عیسی علیه السلام با کسانی که در دوران عیسی علیه السلام بودن، چه این که رفعی که از عیسی علیه السلام محقق شد که به دنباله اون ذلت یهودی ها رو بیان کرد که تعبیر بجائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، که عرض کردیم که جائل الذین تبعوک بعد فوق الذین کفروا این جزء اصلا اساس سنت خالص سازی است. بله، سنت خالص سازی تو نظام ظاهری ممکن است گاهی با اوج و حضیض حاکمیت ظاهری مؤمنان همراه باشد، یعنی این گونه نیست که سنت خالص سازی حتما و حتما با حاکمیت مؤمنان همراه باشد، بلکه گاهی حاکمیت و سیطره با غیر مؤمنان است، اما در همون جا هم سنت خالص سازی حاکمه و او داره سیطره پیدا میکنه و او داره محقق میشه. لذا دشمن با تمام دشمنیهاش و ترفندهاش و حیلهاش کمتر از اونه که در مقابل نقشه الهی به توانش کار بکنه موفقیت پیدا کنه، که و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، که همین آیاتی بود که مربوط به همین نزدیکی بود که داشتیم دو سه آیه قبل بود، که اونجایی هم که به اصطلاح به کافرین گاهی سلطه ظاهری داده میشه اونم سنستدرجهم استدراج است برای اونها، و انما نملی لهم که املا از سنت املا است، که بازم سنت چی هستش؟ خالص سازی است برای مؤمنان به نحوی خالص سازی است که گرفتار کفار میشن، خلوص اینها در این دوران شدتش هم بیشتر است. لذا حتی در روایات ما داریم که دوران غیبت افضل دوران یقین و ایمان است، افضل مؤمنان در دوران غیبت، با اینکه به ظاهر این است که دوران غیبت دوران افول مؤمنان است و سختی مؤمنان است، حتی امام ظاهری برای اونها نیست و امام از اونها غائب است، اما افضل و در حقیقت اهل همه دورانها از جهت یقین، اعظمهم یقیناً افضلهم ایمانا، اینا تعبیراتی است که در به اصطلاح دوران غیبت به کار برده، که اعظمهم یقینا افضلهم ایمانا. در لذا اینجور نیستش که سیطره و سلطه حتما ملازمه با چی باشد؟ سنت خالص سازی ملازمه با سیطره و سلطه ظاهری هم باشد، پس حتما باید دوران حرکت انسانها حرکت اشتدادی باشد. این هم نیستش که سلطه به اصطلاح حرکت سنت خالص سازی با کثرت افراد حتما همراه باشد. ببینید اگر سنت خالص سازی رو تو نظام الهی کسی درست دید، اون موقع تمام اوقات و زمانها که یکی پس از دیگری که انبیاء گرامی آمدن، ادیانی که آمدن، این ادیان سنت خالص سازی از ابتدایی که آدم سلام الله علیه بود و پیروانشون سلام علیه الله تا دوران نوح نبی و دوران ابراهیم خلیل و دوران به اصطلاح موسی کلیم و عیسی روح الله تا دوران نبی ختمی، این دوران خالص سازی چه در مورد دین داره محقق میشه، چه در مورد افراد دیندار که مؤمنان باشن داره محقق میشه، چه در رابطه با نتیجه‌ای که خدای سبحان نسبت به این داشته که مجموع بین دین و افراد مؤمن اون حقیقتی رو که تشکیل میدن، با سنت خالص سازی چی هستش؟ جریان داره، که جزء مباحثی است که هر چیزی رو اگر با این سنت خالص سازی، یعنی ما ظهور رو با سنت خالص سازی، جریان بعثت انبیا رو با سنت خالص سازی، جریان قیامت و رجعت رو با سنت خالص سازی، اگر این رو خوب تونستیم ببینیم، اون موقع جریان سنت خالص سازی نه فقط در اون نگاه کامل به دوران بشریت سرایت داره، بلکه حالا اگر به دوران تک تک دوران بشر هم که جز جز باشم نگاه بکنیم، این سنت خالص سازی حاکمیت داره و نه فقط تو عمر اجتماع این سنت خالص سازی به صلاح جریان دارد، بلکه تو سنت فردی هم این سنت خالص سازی افراد هم ادامه دارد. اینا ببینید سرایت این مسئله، عمومیتش و تناسب بین نظام در حقیقت فرد و اجتماع، این مسئله رو که قواعد حاکمه بر اجتماع بر نظام فرد حاکمه و قواعد نظام فرد بر نظام اجتماع حاکمه، قواعد نظام تشریع بر تکوین حاکمه و قواعد نظام تکوین بر اینا سنت هایی است که بحث هایی است که همدیگر رو تفسیر میکنه بعدن و بهتر باز میکنه مسئله رو. خیلی مباحث دیگه این سنت خالص سازی داره تو نسبت جزا، او وقت سنت خالص سازی هم فقط در جانب هدایت نیست و سعادت، بلکه سنت خالص سازی سلام علیکم و رحمت الله در رابطه با شقاوت هم همین سنت خالص سازی است، که اونجا هم آیه شریفه میفرماید که به اصطلاح چه اون آیه که ولیمحسن الله الذین آمنوا تمحیص، سنت تمحیص همین سنت خالص سازیه که اساس سنت خالص سازی همین سنت تمحیصه که ولیمحسن الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. بله ولیمحسن الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، درست خونده؟ بله و یمحق الکافرین که لا. بله این محق، سنت محق که به اصطلاح اون از بین رفتن تدریجی است و همچنین تو بحث سلام علیکم ورحمت الله اون آیه شریفه ای که ظلمات به اصطلاح یار کمه چیه اون آیه اولش؟ بله فیر کمه چیه؟ بله بله لیمیز الله الخبیثه من الطیب. پس تو مرتبه اول در سنت خالص سازی تمیز بین خبیث و طیب است که مؤمن از کافر تمیز پیدا کند. این قد شد اگر دوستان بسید که در مرحله اول تمیز بین خبیث و مؤمن لیمیز الله الخبیث من الطیب، این سنت خالص سازی ابتداء حرکتش تمیز بین خبیث و طیب است. تو مرتبه ادامه اون موقع خود در حقیقت به اصطلاح اهل خباثت هم دنبالش میفرمان و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا، که دوباره خود خبیثا چی میشن؟ با همدیگه متراکم میشن. یعنی تعبیر خیلی زیباست که و یجعل قرار میدیم خبیث را بعضه على بعض که این خباثت های متراکم بشه، که فیرکمه متراکم بشود، خباثت متراکمه که این فیرکمه جمیعا که انه همه خباثت ها برگشته به یه خباثت میکند. همون جوری که شجره ها یه شجره طیبه داریم یه شجره خبیثه داریم، که شجره خبیثه همین چی هستش؟ تراکم خباثته و شجره طیب هم تراکم چی هستش؟ اون تیب است و اون در حقیقت ایمان است، که این تو کل نظام تاریخی به عنوان سنت حاکم است که فیرکمه جمیعا فیجعله، وقتی که این تراکم محقق شد فی جهنم اولئک هم الخاسرون، که بعد این در جهنم قرار میگیرن، این سنت اهل خباثت. بعد مثلا تو سوره خود آیت الکرسی تو سوره بقره آیت الکرسی همونجا هم در حقیقت چی هستش؟ ولی سنت به اصطلاح خالص سازی چه کسانی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که از ظلمت‌ها با کثرت به سمت نور حرکت میکنن، و همچنین کسانی که والذین کفروا اولیاء طاغوت یخرجونهم باز من النور الی الظلمات. اینم سنت خالص سازی در ظلمت، که ظلمت محض یعنی حرکت در عالم به سمت نور محض. وقتی حرکت در عالم به سمت نور محض خود به خود اون چیزی که در مقابل نور محض تبدیل میشه به حرکت در به سمت ظلمت محض. لذا هر شیطان هر نبی مقابل اون نبی است و در حد اون نبی است. لذا اگر جریان عیسی علیه السلام است در اون روایت شریف یا پیغمبر اکرم است در مورد پیغمبر که شیطنت شیطان در این دو بزرگوار در روایت شده مطابق ایمانی است که در اینها محقق است، در هر فردی هم همین گونه است. یعنی فرد در دوران کودکیش شیطنت شیطان در حد اون مرتبه است و در دوران بلوغش در حد دوران بلوغشه و در حد کمالش و اشدش در حد اشدشه، منتها در حد اشد با توجه به اینکه اگر اهل ایمان بخوان ایمانشون رو بروز بدن غلبه بر شیطان محقق میشود، یعنی ضعیفتر از اون مرتبه، اما شیطان تمام توانش رو به کار میگیره، اما اهل ایمان با در حقیقت افت و خیز میخوان به کار بگیرن توانشون رو، لذا ضربه میخورن زمین میخورن. و اما سنت خالص سازی است که این سنت خالص سازی در روایت و آیات یک به اصطلاح جریان بسیار عظیمی است که تو طول دوران تاریخی حتی سیر جریان انبیا به عنوان رسولان اولوالعزم در حرکت هر کدام مأموریتی در سنت خالص سازی داشتن. یعنی از آدم سلام الله علیه تا نوح نبی، که جریان نوح نبی وقتی که اون جریان به اصطلاح عذاب میخواد پیش بیاد و تقاضای عذاب پیش بیاد، اونجا که نوح به اصطلاح از خدای سبحان بعد از 300 سال نبوت از خدای سبحان تقاضای عذاب میکنه، اونجا دارد که خدای سبحان توسط ملکی از ملائکه به نوح نبی خطاب کرد که اینها نمیدونند عذاب چیه تا
تا به حال عذاب در عالم چون اولین بار بوده میخواست عذاب نازل شه، قبل از نوح نبی عذاب نازل نشده بوده. گفته اینا نمیدونن مردم که تو وعده میدی و اینها رو وعید میدی به عنوان عذاب، اینا نمیفهمن چیه، لذا بهشون مهلت بده که 300 سال دیگه مهلت میده و بعد دوباره 300 سال دیگه که میشه 900 سال و بعد اونجا در حقیقت اون دانه ها رو میده که اون دانه ها رو که بکارید درخت بشه، وقتی درخت شد اون وقت چیکار بکنی؟ اون وقت اینها رو دوباره بکنید 7 بار این یا 3 بار یا 7 بار یا 10 بار بنابر روایات مختلف تکرار شد. این تکرار تو روایت دارد هر بار که میگفت این دانه ها رو بکاری، عده‌ای از کسانی که متزلزل بودن خارج میشدن، عده‌ای از اهل ایمان متزلزل میشدن. جالب هم هست که اینها عده‌ای اونایی که ایمان داشتن دفعه قبل تو رتبه قبلی که ایمانشون در حقیقت به ظاهر در مقابل بقیه محکم بود، اینها دو دسته میشدن، یه عده‌شون متزلزل میشدن، یه عده‌شون محکم بر ایمان میموندن. اونایی که قبلا متزلزل بودن عمدتاً از دین خارج میشدن، لذا دائم سه دسته ایجاد میشد. متزلزلین درسته، ایمان ضعیف، ایمان قوی که دائما این تکرار میشد، مثل اصحاب یمین، سابقون در حقیقت درسته، و اصحاب شمال. این سه دست تا جایی رسید که اومدن پیش نوح عرض کردن یا نوح اگر 100 بار دیگه هم شما بگی، یا هر بار دیگه، اینا باز روایت مختلف، هر بار دیگه هم تو بگی که ما دانه بکاریم تا درخت بشه ما میکاریم، چون به اون به اصطلاح عمل تو و به اون نبوت تو یقین داریم ما. اونجا داره الان هست به اصطلاح اون تعبیر که بله بله الان اسفر از صبح، که صبح دمید، یعنی دیگه مثل تاریکی سایه روشنی که شب بود قبلا و بعد سایه روشن شده بود که مثل دوران اون فجری که هنوز سایه روشنه، ولی الان اسفر از صبح که اون در حقیقت آشکار شد صبح. بله بله این دیگه صبح کاملا آشکار شد از شب و واضح شد که دیگه از حالا بعد دیگه احتیاجی به اون سنت خالص سازی به کمالش رسید. لذا خود نوح نبی در طرف مقابلش هم اونجا تو قرآن آمده که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرهم، اگر حال من آیه شما لا یلدوا الا فاجرا کفارا، که اینها در حقیقت فاجر کفار یزلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجرا کفارا، که نشون میده به مهوزت رسیدن. این سنت مهوزت که سنت خالص سازیه که در حتی نطفه های اینها اثر داشت. البته روایت دارد که 40 سال اینها قبل از نزول عذاب عقیم شدن و دیگه فرزندی تو این به اصطلاح دوران نبود که حجت کاملا چی شده باشه بر همه اونها تمام شده. یعنی اقل سن در اون دوره نزول عذاب 40 سال بود که به اصطلاح دیگه حجت کاملا 40 سنه براشون از جهت احتجاج، چون اولین باری بوده که عذاب نازل می شده، باید کاملا اتمام حجت از همه جهات تام باشد. خب این عیناً در جریان به اصطلاح انبیاء دیگه که مأموریت هایی رو داشتن کاملا تکرار شده و مثلا حتی در رابطه با موسای کلیم ما داریم که موسا وقتی که مردم به اون اوج شدت رسیدن در سختی هایی که در دوران غیبت موسا بود بین یوسف سلام الله علیه و موسا، این بازم موقعت شدش، حالا نمیدونیم این بالاخره حواس دوستانم پرت میکنه، این تو دوران موسای کلیم هم که قرار بود ظهور پیدا بکند، مردم به اوج شدت رسیدن و سختی، بعد رفتن سراغ اون عالمشون که شاید هم از انبیاء مستخفین بودند، رفتن سراغ عالمشون، گاهی شما برای ما حرف میزنی ما تسکین پیدا میکنی، حالا در حقیقت بازم شما جلسه رو خفاءن تو بیابان گذاشتن. اونجا وقتی که اون عالم به اینها وعده داد که ظهور موسی 40 سال بعده، 40 سال دیگه، بعد اونجا گفتن الحمدلله رب العالمین، گفت خدا خطاب کرد که به واسطه این حمد اینها 10 سال تقلیل پیدا کرد، شد 30 سال. دوباره اینا گفتن که در حقیقت چی هستش، کل الخیر مثلا من عند الله، یا نظیر همین جمله که الخیر من عند الله، نظیر این مثلا مضمون اینا، تا دوباره اینها به این جمله دوباره خدای زبان 10 سال. یعنی خود سنت مهوزت یک عجله در حقیقت مسمای عجلی دارد که هر چقدر شدت پیدا کند در وقایع سرعت مهوزت بیشتر میشه، لذا سرعت بیشتر شد، لذا دوباره اینجا دارد که 10 سال کم شد تا شد 20 سال. بعد اینها در حقیقت خطاب کردند که وقتی شنیدن که 20 سال مونده، باز دوباره جمله دیگری که یا لا یدفع الشر الا مثلا من علی نظیر همین جمله بودش که اونا دوباره 10 سال کم شد تا دوباره جمله دیگر. اونجا خطاب کرد که موسی، خدا خطاب کرد که موسی داره میاد. اینو فقط صوتش رو میخواید بس کنید که شما رو هم اذیت نکنه، حواس ما و شما رو هم پس نکنه. آره. که اونجا نگاه کردن که داره میاد موسی، یعنی جریان سنت خالص سازی تو جریانات امت‌های پیشین به همین نسبت ادامه داشت، حتی تو جریان پیغمبر اکرم و جریان به اصطلاح امیر مؤمنان علیه السلام. تعبیر این است که آیه شریفه یک کسی سوال میکند آیا علی امیرالمومنین علیه السلام قوی بود در خلاصه دینش یا نبود؟ حالا من روایاتو تو ذهنم خلاصه همین مضمونش هستش دیگه، متن عربیشو حفظ نیستم. آیا قوی در دین بود یا نبود؟ اونجا خب خطاب کردن چرا قوی، پس گفتن پس چرا در رابطه با اون گرفتن قدرتش اینجور در حقیقت تسامح کرد؟ اونجا داره لمکان این آیه لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، که لو تزیلو تعبیر خیلی تعبیره، بعضی رو در تو فتح مکه گرفتن که شاید در تو فتح مکه سازگارتر باشد، که اونجا دارد که لو تزیلو لعذبنا، که اگر اهل مکه که مؤمنان که ازش هجرت کرده بودن، عده‌ای از مؤمنان ضعیف الایمان اونجا باقی مونده بودن، همراه کفار نبودن، خدای سبحان عذاب رو بر اهل کفر توسط پیغمبر نازل میکرد. اما لو تزیلو لعذبنا، اگر زائل شده بودن اهل ایمان از بین اونها، لو تزیلو اهل ایمان از بین اون از اونها جدا شده بودن، این جدایی بین اهل ایمان و اهل کفر اگر جدا شده بود حتما لعذبنا. پیدا کردن روایت رو لو تزیلو زیل آیه لو تزیل، که این قوت ایمان امیرالمومنین کم نبود، بلکه چی مانع بود؟ قابلیت قابل که خلط بین مؤمنان و کافران بود، یعنی خلط بین مؤمنان و کافران که عدم موهوزت بود و عدم جدا شدن کامل بود، مانع شد از این که این قدرت اونجا خودش رو نشون بده. لذا این خیلی تعبیرات و تفسیر تاریخ، نگاه به اعتقادات، نگاه به نظام جزا و معاد، نگاه در حد به جریان ظهور بر اساس سنت محوزت و خالص سازی، یه بحث بسیار عالی میشه که مثل این میمونه که روح حاکم رو میشه تو این جریانات دید، روح حاکم رو میشه دید، بر اساس روح حاکم اون موقع انسان میتونه پیش بینی بکنه که وقایع پس از این چطور پیش خواهند رفت. مثلا حتی در جریان لوط نبی دارد که خدای سبحان به لوط خطاب کرد که از قومت خارج شو، با اون در حقیقت اهل بیتت که در حقیقت با تو هستن، الا امرأت که با غیر از اون همسرت خارج شو. یکی از کسانی که اهل به اصطلاح فهم از مسائل مطلع بر مسائل سنت های تاریخی بود، به قومش گفت، چون اینا اهل ایمان بودن قبلا دیگه، خارج شده بودن، اگر لوط از بینش قوم خارج بشه عذاب الهی حتما نازل میشه. یعنی هر جا کفر به موهوزت برسه، اینم جزء سنت الهی است، هر جا کفر به موهوزت برسه و دیگه اهل ایمان داخل در اینا نباشن، حتی اهل ایمان ضعیف داخل در اینا نباشن، نزول عذاب الهی قطعیه. لذا اون خطاب کرد به اصطلاح مردم همون به اصطلاح قوم لوط، گفت نگذارید لوط خارج بشه از قوم، که اونجا خدای سبحان لوط و به اصطلاح اهل ایمانی رو که باهاش بودن به طریق به اصطلاح اعجاز خارج کردن، که از یک مسیری که اینها بایی که محاصره کرده بودن خونه رو، در حقیقت چی شدن؟ اینا خارج شدن و اونها ندیدن تا عذاب بر قوم لوط نازل شد، که اینا یه بحثای زیبایی است که سنت‌های الهی رو نشون میده. بله، حالا عرض میکنیم، حالا اگر فرصت شد دنبال بحث میخواستم حضرت هود و حضرت صالح هر دو رو میخواستم عرض بکنم. این روایت شریف این است که قال الرجل لابی عبدالله علیه السلام الم یکن علی قوی فی بدنه قوی فی امر الله، آیا قوی در امر خدا نبود؟ قوت بدنی نداشت که بتونه قیام بکنه؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام بلا، قال فما منعه ان یدفع او یمتنعه، چرا در حقیقت از اول مانع نشد یا بعد از اینکه اینا سیطره پیدا کردن چرا دفعشون نکرد؟ در یعنی یکیش رفعی یکیش دفعی دیگه. قال قد سألت ففهم الجواب منع علیا من ذالک آیه من کتاب الله، فقال و ای آیه؟ قال فقرأ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما انه کان لله. این تعبیر به امیرالمومنین که میکنن با این ذیل معنا میده، اون تعبیری که در تو جنگ فتح مکه میکنن که آیه تو جنگ فتح مکه جریان مکه نازل شده، اونی که عرض کردم رو تعبیر میکنه که هنوز مؤمنین ضعیف الایمان در چی بودن؟ در مکه بودن و لذا اگر پیغمبر زودتر حمله میکرد و میخواست اون بسازش بشه، اینها در حقیقت چی میشدن؟ قاطی میشدن. در اینجا میفرماید که امیر مؤمنان علیه السلام به خاطر این کارو نکرد، که به خاطر این آیه، چرا؟ انه کان لله وداع المؤمنون فی اصلاب قوم کافرین و منافقین، که اینها ودایه‌ای بود که مؤمنی که از کافر میخواد به دنیا بیاد، که هنوز این ودایه مثل جریان نوح نبی که کاملا محض شده باشن کفار، هنوز به محوزت کامل نرسیدن، لذا امکان این که مؤمنی از کافر به دنیا بیاد هست، و لذا چون به محوزت نرسیده امیر مؤمنان اقدام نکرد. چون در روایت هم دارد که امیرالمومنین علیه السلام تو اون جنگ نهروان با مالک وقتی کشتارو شمردن مساوی بود، اونجا دارد که امیرالمومنین علیه السلام گفت مالک تو شمشیر رو، اینا محدورالدم بودن، تو شمشیر رو بالا آوردی کشتیشون اینا رو، محدورالدم بودن، اما من شمشیر رو که بالا آوردم می‌خواستم تا عقاب اینا رو نگاه می‌کردم. اگر یک مؤمنی امکان داشت از این به دنیا بیاد تو به اصطلاح قضای الهی، من نکشتم، چون امام اگر چیزی رو در حقیقت استعدادی رو تفبیق نمی‌کنه، هیچ استعدادی، حتی استعداد در ودایع رو، استعداد در ودایع هم جزء استعداده، لذا امام میشه، لذا اینجا دارد که با همون بسا بیان انه کان لله وداع المؤمنون فی اصلاب قوم کافرین و منافقین، در اصلاب اینها وداع مؤمنون، فلم یکن علی صلوات الله علی لیقتل الابا، نکش حتی یخرج الوداع، تا این وداع خارج. اینا سنت های الهی است. چه در حقیقت عشقی امیرالمؤمنین به مؤمنینی که با اون بغضی که با آبایشون بوده، اما منافات با محبت به اون در قد اخلاف به صلاح چیزهایی که بعدن میخوان به دنیا بیان نداره. حتی یخرج الوداع فلما خرجت زهر علا من زهر و قتل، اینا تا خارج نمیشدن امیرالمومنین علیه السلام کسی رو نکشته، و کذالک حجت ما هم همین کار رو میکند که در اون دوران لن یزهر ابدا حتی یخرج، که ادامه یه چیز که در صفحه بعدشه که دیگه حالا دوستان خوب وداع الله، که وداع الهی خارج فیضا خرجت یزهر علا من یزهر فیقتله، که در دوران ظهور دست شما درد نکنه. در نظام تشریعی خدای سبحان هر فعلی به او منتسب است، و لذا راه تو نظام تکوینی، تو نظام تکوینی همه در قد حقایق به خدا منتسب است، لذا اون جایی که هر قتلی، هر به اصطلاح کشته شدنی، حتی هر کشتاری که صورت میگیره تو نظام تشریع اگر صورت میگیره، به لحاظ نظام تکوین نظام ایجادش به خدا منتسبه، اما نظام اسنادش به خدای سبحان منتسب نیست. لذا حتی توی جریان یه زلزله، یه سیل، یه همه اینا که میاد، اونجایی که خدای سبحان به اصطلاح به واسطه سیل یا به واسطه مثلا این انجام میشود، همه اونها رعایت شده است. حالا به چه نحوی ما الان تبیینش برامون سخته، اما سنته. اما اونجایی که تو نظام تشریع مثلا کسی رو میکشد، با اینکه امکان داشت از این چی به دنیا بیاد؟ از این مؤمنی به دنیا بیاد، او تو نظام تشریع جبران شده است. تو نظام تشریع برای اینایی که چون معصوم نیستن، علم به غیب ندارن، تو نظام جبران شده است، که جبرانش حالا تو بعضی از روایات نقل میکنن که جبران اینها چگونه است. حتی بعضن گاهی گناه کسانی که انسان خلاصه به تعبیر این که میگن من قتل نفسن به غیر به اصطلاح نفسن و کأنما قتل الناس جمیعا، رو بعضی از همین باب تفسیر میکنن که از این فقط این نبوده، یک در حقیقت نسلی که ممکنه که اون نسل منشأ آثاری بود، که اینها هم نقل میکنن ذیل مسئله. اما یکی از بحث هایی است که خدای سبحان نظام ایجاد بهش منتسبه، نظام اسناد نیست، اما به پیغمبر اکرم نظام اسناد و نظام ایجاد هر دو در اونجا بهش منتسبه، و لذا تنافی نداره بین فعل الهی و فعل که اینها تو نظام تشریع دارن این کارو میکنن. تو نظام تشریع کار خدای سبحان گاهی به دست به اصطلاح کفار محقق می شود، گاهی به دست مؤمنان محقق. اما مؤمنان باید این سنت رو تا قدر مقدور، چون قدر مقدور مؤمنان حد داره دیگه، مثل مالک اجدر قدر مقدورشه، محدور و دم باشن، بقیهشو خدا جبران کرده. اما امیر مؤمنان فوق، مثل یکی تو نظام تکلیف ما میگیم که گاهی حسنات الابرار سیئات المقربین یا تو نظام تکلیف گاهی معتقدیم که در زمان ظهور چون عقول بشر به مرتبه ای از کمال میرسد که فوق مراتب سابقه، اون موقع اون مثلا تکالیف تو مرتبه تعالیشون در قد حکم میشه. لذا مثلا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که قیام میکنن از جمله کارهاش قتل زراری بنی امیه است که عده‌ای وقتی اشکال میکنن که چرا اینا رو میخواید بکشید، میگه اینا رضیه به فعل آباهم، در حالی که قبل از این رضای به فعل آبا جزء احکام نبود و درسته که ممکن بود جهنمی بشه اما دنیا حکمی نداشت. رضای به فعل آبا در دنیا حکمی نداشت اما در زمان ظهور در دنیا هم حکم پیدا میکند که رضای به فعل آبا مثل فعل آباست و لذا حکمش در حقیقت حکم اونهاست که احکام در دوران ظهور به اون تعالیش به واسطه رشد عقول در که حتی مثل همون حکم داوودی و سلیمانی که از جمله ایناست که اگر بشمرن مثلا احکام زیادی میشه. پس حالا خلاصه بحث این بودش که سنت خالص سازی و موهوزت سنت حاکم بر کل ادیان، بر کل در حقیقت جریان تاریخه، بر کل حوادثی است که از جانب خدای سبحان پیش میاد، همه در راستای حتی مثلا ببینید این سنت الهی اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، این تضرع سنت خالص سازیه دیگه، میگه اصلا حوادث ما پیش میاریم تا سنت خالص سازی محقق بشه لعلهم يتضرعون که به سمت تضرع و اینا حرکت بکنن، یعنی خلوص بیشتر. پس تمام حوادث تو نگاه الهی برای ایجاد خلوص بیشتر است برای مؤمنان، البته هلاکت بیشتر است برای کفار. خب این تطبیقش توی این مسئله چه اون نظام ظاهریش که وجائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، که این سنت خالص سازی تو نظام ظاهری سلطه و تفوق رو بیان میکند که قبلا بیان شده و تو بحث به اصطلاح ادامه آیم اینجا که هستیم، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، که تعبیر خیلی زیباست که اهل کفر نه فقط عذاب دنیایشون شدیده، در عذاب اخروی هم ناصر و شفیع ندارند، یعنی کسی که با کفر از دنیا بره شفاعت شامل حالش نمیشود، چون شفاعت دائر مدار رضای اعتقادی است الا من رضی قول، که کسی که از جهت اعتقادی صحت داشت، حالا نه در عالی باشه اما مثلا اعتقاد صحیح منشأ اعتقاد صحیح توش بود، حتی شده ذره ایمان توش باشد، اگر کسی ذره ایمان درش نبود و با کفر از دنیا رفت شفاعت قطعا شامل حال او نمیشه و ملحق به همون چی هستش فیرکومه که در بحث ظلمات ملحق به اونها میشن، اونام دامنه دارن مراتب دارن که اونهام جز مراتب کفر میشه، اما شفاعت مربوط به کسی است که تو نظام عمل خدشه داشته و کوتاهی داشته و لذا شفاعت اصلش تو نظام عمل محقق میشود که مرحوم علامه هم اینجا اشاره به مسئله نکردن، اما در حقیقت بله، اما تو بحث‌های دیگری روایات دیگری و مفصل دیگری این رو آوردن و اشاره کردن که حتما شفاعت و دایره نظام اعتقادی بین کسی که کافر از دنیا بره، کافر هیچ ذره از ایمان هم نباشه، شفاعت دیگه شامل حالش نمی‌شود که و ما لهم من ناصرین، که اینم همون سنت خالص سازی است. که بعد نکته جالبی که هستش این است که دنباله آیه جائل الذین تبعوا فوق الذین کفروا که اونجا عرض کردیم جلسه چند دو سه جلسه پیش که جریان جائل الذین تبعوا کسانی که اهل تبعیت از عیسی باشند که تعبیر و جائل الذین تبعوا فوق الذین کفروا که اون اهل طریقت تبع به اصطلاح به عنوان تابعین عام‌تر از چی هستش، اول تا اهل تبعیت رو در مقابل کی قرار داد؟ کفر، مثل همون جایی که لیمیز الله الخبیثه من الطیب، یعنی خبیث در مقابل طیب، بعد دوباره بین اینها اهل ایمان خاص در حقیقت از اهل ایمانی که شل بودن و اهل کفر شل نسبت به اهل کفری که شدید بودن، درسته؟ تو اینجا میفرماد و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که این اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات یعنی بین کسانی که اهل تبعیت بودن باز دو دسته میشن، دو دسته اینها چه کدام دستن؟ یه دهی که اهل تبعیتن اسمی تابع عیسی، مثل الان که بگیم شیعه اسمی باشن، یه دهی هستن، اینها در حقیقت ممکن است در نهایت نجات پیدا بکنن، نفی این رو نداریم، اما اونی که در حقیقت داخل در بهش می شود، اونی که فیوفیهم اجورهم توفی می شوند، حقیقت دارن، توفی صورت می گیره نسبت به او، اون کسانی هستن که اهل ایمان و عمل صالح هستن. یه نکته باز دقیق این است که نسبت به اصطلاح کسانی که اهل کفر هستن و نظام و جهنم رو میخواد وعید بده بهشون، معمولا با عمل و عمل سیئه به جهنم وعید میدن، اما برای نجات و به اصطلاح ورود به بهشت، ایمان و عمل صالح رو برای ورود به بهشت، که نشون میده که مرتبه عالی این مسئله حتما ایمان رو میخواد، اما کسانی که در حقیقت وعید بهشون داده میشود، این وعید با عمل سیئ محقق میشود. تفاوت بین این دوتا خیلی میشه، با که جایی که فقط سوء فعلی در کار باشد، وعید دائر مدار سوء فعلیه، اما وعده نجات نه، وعده بهشت مثل یوفیهم اجورهم با حسن فاعلی و حسن فعلی باید باشد، که هم ایمان میخواد هم عمل صالح رو میخواد. این نکته رو از آیت الله جوادی فرمودن، یه بحث جالبی برش متفرعه میشه تو نظام جزای اعمال، آیا اصل بر نجاته یا بر هلاکته، و اگر اهل ایمانی عمل سو داشتن، آیا این وعید شامل حالشون میشه؟ وعید شامل حالشون میشه، اما آیا وعید لازم و تحقق در مورد همه است؟ نه، لذا ممکنه اینها جزاشو ببینن چه در دنیا چه در برزخ، اما پاک میشه و اون قسمتی که باقی میمونه از مهوزتشون اونها وارد بهش میشه. اما کسانی که ایمان و عمل صالح دارن، اینا فیوفیهم اجورهم، توفی نسبت به اینها حقیقتش صورت میگیره و نجات صورت میگیره. اینم یه بحث مهمیه، خیلی فروعات داره. این سنت خالص سازی رو روش فکر کنید، روش کار بکنید. حالا تو قرآن اگر یکی از مراتب خیلی واضحش هم جریان اون به اصطلاح بستیز رو پی بگیری، تو سوره بقره جریان تالوت رو، جریان تالوت یکی از مسائل مهم جریان خالص سازیه که تو قرآن ذکر میکند، که در آیه 200 و 200 خورده سوره بقره است، مفصل اینو قبلا بیان کردیم تو همونجا، سنت خالص سازی رو تو جریان تالوت. دیگه امروز اشاره نکردیم که چون قبلا گفته شده دوستان رو میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مخلصین هم
خالص سازی در مخلصین دیگه
بعد
اون دیگه به مثلا اراده الهی است. خالص سازی به عمل و اراده حرکتی اینها برمیگرده. بله، تو نهایت سنت خالص سازی رو اگه به خدا نسبت دادیم، مخلصین هم در دایرش میاد، اما اگر به مؤمنان نسبت دادیم، به اراده اینها، مخلصین در این دایره قرار نمیاد. اما اگه به خدا نسبت دادیم رو به عنوان به اصطلاح حرکتی که تحت اراده الهی داره صورت میگیره، اون وقت مخلصین هم میشن اوج مثلا.
بهشت هم به اون معنایی که از خدا جانب خدا باشه، تو بهشت هم در نظر هست دیگه، از جانب خدا باشه. اخلصناهم که تفیید باشه.
حالا دیگه میگم بهشت فعلا یه خورده انقطاع ایجاد کردیم باشه تا بعد، چون مسائل جالبی داره. نه تکراری نمیشه. نه اونش هم تکراری نمیشه. نه اینو به این متفرع نکنه. اون تکراری نمیشه، اما اونم یه حرف دیگری است که سر جاش میتونه، نه به خاطر تکراری شدن، و الا باید بگیم برای یه عده تکراری نمیشه، برای بقیه تکراری میشه. نه تکراری نیست.
سلام علیکم. همیشه بالاتر میان به اشتیاق. سلامت.
زور در بندی توی قیامت باشه. خوش باشه. زور توی قیامت هم تدریجی اون وقت.
به لحاظ این تقاضایی، نه به لحاظ اونجا، یعنی اون حقیقت یک جا بهش دادن، اما این تدریجا چیکار میکنه؟ طلب میکنه. لذا قیامت تدریجی نیست، اما طلب این الله ما یشاءون فیها، شاءش هر جوری که باشه، یشاءون دیگه
یشاءون،
نه مانع نیست، گاهی تجلیات مختلف رو میخواد، گاهی هم به لحاظ عالم دنیا بوده که این عالم دنیا اینها رو یکی پس از دیگری میگرفته، و لذا لذتش این است که یکی پس از دیگری بیاد برای این، لذا اون به لحاظ جهات متعددی داره برای این، یکی علت برای دیگری بوده، لذا اول علت رو پیدا میکنه، بعد اون که معلولش بوده رو پیدا میکنه.
هر دلیلی که باشه بالاخره تدریج اونجا، تدریج ظهور درجات،
تدریج به لحاظ قابل، اما به لحاظ همم نیست، اون قابلی که از این تدریج فراتر رفته باشه که تدریج نیست، ولی بیان اون مسئله رو بخوان برای ما بکنن، ما با تدریج پیدا میکنیم، تدریج نیست اونجا، زمان چون نیست، اما ما اگه بخوایم بفهمیم برای ما کنن، طبق عالم دنیا زمان
میفهمیم.
بله بله، مثل کل ما نزجد جلود هم بدل ناجون، ما ازش چی میفهمیم؟ یه سوختنی که تمام میشه دوباره برمیگرده، دوباره تدریج میفهمیم دیگه، ولی اونجا اینجوری نیست، اونجا زمان نیست. بله.
ببخش از این کلمه لا یومون قیامه میشه فهمید که مسیحیت تا قیامت هست؟
ببخش
نه قیامت هست، هم یهودیت هم مسیحیت.
قیامت به معنای مسیح، به معنای ظهور.
بله دیگه، تا همون به اصطلاح جریان
قیام القائم
که حالا همه استفاده کردن که تا زمان به اصطلاح قیامت، از همه این حتی یهود هست، چون گفتن این در حقیقت جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه که آوردن، این باید تفوق صورت بگیره. تفوق یه طرف نباشه که تفوق نیست، دو طرف باید باشه.
چون مگه بعد از استقرار ظهور مگه اسلام،
حالا در اونجا در حقیقت چون عیسی علیه السلام میاد، عیسی علیه السلام میاد، بعضی به لحاظ عیسی علیه السلام میاد
و بعضی رجعتو بگیم بعد از میکنن،
بعضی هم خلاصه همه ادیان رو، همه ادیان رو تو جریان ظهور امام زمان جل الله میبینن که این تیستش محقق است، یعنی همه میبینن قایتشون هست. لذا جائل الذین تبعوک به لحاظ اون که تابعین پیغمبر رو فقط بگیرن که مسیحیان عصر رو هم شامل بشه و همه در او رو میگن در حقیقت تا قیامت هم ببینه داره که مسیحی میبینه، که مسیحی آه. که مسلمان شده میبینه که همه حقیقت تو پیغمبره و این جهان رو
مسیح هست، ما مسیح هم قبول داریم،
تموم شد.
و این ما مسیحی نیستیم، ما شما هستیم. سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید.